أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أصل بحث امروز ما در مسئله چهارم، متن مسئله چهارم که مرحوم سید در عروه ذکر کردن، می‌فرمان یعتبر فی الماده الدوام، ماده‌ای که در ماء البر گفتیم یا در ماء جاری که گفتیم جاری، آبی است که دارای ماده باشد و سلیان علاوه عرض داشته باشه. همان این ماده‌ای که در آب بر و در آب جاری معتبر است، عبارت است از ماده‌ای که دوام داشته باشه. و ضمناً می‌فرماید فلب شمع الماء من المطر او غیره. بنابراین چون معتبر است که ماده دوام دار باشه، لذا میگن اگر فرض کردیم آبی زیر رمله ها و شنه ها جمع شده، آب بارانی است که زیر شنه ها جمع شده، و وقتی که پس کنیم شنه ها را و با بید و غیر زاد برطرف کنیم، آب میاد بالا. ولی لوخلیه و طبعه متصل نیست آب جاری ما به اون آبی که زیر شنه هاست. در این صورت می فرماید که عرض کنم که لا یلحقه حکم الجاری، حکم جاری به این آبی که زیر رمله ها و خاک و با برداشتن بید و امثال ذلک برطرف میشه آب از زیر می جوشه، این را جز ماده حساب نمی کنند. بله خب آب چشمه چرا، حالا میگیم. عرض کنم حضورتون که مسئله اینه که در اصل فقا موضوع آب جاری است که دارای آثاری است، من جمله این بود که غسل نجس متنجس با آب جاری یک مرتبه کافیه. خب حالا این آب جاری چی بود؟ قبلا گفتیم آب جاری آبی است که اولا بر سطح زمین جریان داشته باشه، در یک نقطه راکد نباشه. ثانیا اینکه دارای ماده باشه. خب ممکن است یه آبی را ما با وسیله سطلی ابریق روی زمین بریزیم، این آب قهرن روی زمین جریان پیدا میکنه، ولی مسلماً به این ماء الجاری با خواصی که برای الماء الجاری گفته اند به این اطلاق نمیشه، زیرا فقط مدار به جریان تنها نیست، بلکه مدار هم به ماده است و هم به جریان. لذا حالا اگر هر جا این عنوان موجود شد، یعنی ماء ما هم دارای ماده بود و هم دارای جریان بود، در این صورت حکم جاری و آثار ماء الجاری بر او مترتب میشه. حالا اگر این مسئله در ذهن شریفتون بود، یک مروری کنیم به حرفهای گذشته. در مسئله سوم گفتیم به این که معتبر بود اتصال آب جاری به ماده، لذا گفتیم اگر منقطع شد اتصال، بر او ماء الجاری به وصف الماء الجاری صادق نیست، گرچه این که جریان داره. لذا مرحوم محقق همدانی عبارتشون را در اینجا نوشتم: انه لا یطلق الماء الجاری على الماء المنصب من الابريق و نحبه، بل و کز الجاری من ذوبان الثلج القليل. ها حالا یه مقداری فرض کنه روی یک بلندی مقداری برف جمع شده، آفتابم تابیده، این آبها این مقدار عرض کنم که ثلج یا برف کم آب میشه میاد پایین، اما ماده به اون صورت نداره. بعد 2 ساعت 3 ساعت حد اکثر 1 روز تمام میشه. این آب، آب جاری در اصطلاح شرع به ما انه ما له آثار خاصه نیست. پس بنابراین اتصال به منبع معتبره. منبع هم اونیست که دارای ماده باشه، ماده هم از مدد مشتقه، یعنی منبعی باشه که پیوسته مدد میده به این آب، به صوری که آب جاری را پیوسته به وسیله منبع به او دمیده میشه و کمک میشه برای دوام جریان آب. حالا اگر یک آبی به این صورت بود، این شد ماء جاری با احکامی که بر ماء جاری بار میشه. خب این رو در مسئله قبل گفتیم. عرض کنم که مرحوم آقای هلی استاد ما هم عرض کنم که در اینجا توضیحاتی داره که حالا رفقا تکرار کردن. تا به اینجا فل جمله مباحث تقریبا روشن شد. حالا بیایم در مسئله چهارم. مسئله چهارم که مرحوم سید عنوان میکنه، میفهمد یعتبر فی الماده الدوام. ماده هم باید دارای دوام باشه. 1 ساعت و 2 ساعت و مثلا نصف روز، اینه نمیگن ماده در آب جاری ماده معتبر بود. حالا چیزی که 2 ساعت 3 ساعت جریان پیدا میکنه، اینه نمیشود گفت که مادهی که منشأ صدق ماء الجاری بشه. بنابراین اگر فرض کردیم که از مقداری برف باران برف یا بارانی جمع شده یک جایی، آب مدتی جریان داره. اگر این آب بقد کر بود، طبعا حال کر را داره و عاصمیت کر را داره. اگرم بقدر کر نبود، میشه آب قلیل که به ملاقات نجس متنجس میشه. پس بنابراین باید منبع ما فی الجمله دارای دوام و استمرار باشه، و الا مجرد داشتن منبع بدون دوام اثری نداره. مرحوم سید بر این اساس میفرمند یعتبر فی الماء فی الماده الدوام، فلو اجتمع الماء من المطر او غیره تحت الارض و یترشح اذا حفرت لا یلحقه حکم الجاری. آبی در زیر جمع شده، اگر بیل بزنیم این آوا میاد بالا، اگر نه زیر زمینه. خب ولی بالای این مقداری آب باشه و او جریان داشته باشه، این اثر در ماده بودنی که ملحق کنه به آب جاری نیست. خب عرض کنم به محضرتون که اصل مطلب واقعش از مرحوم شهید اول در کتاب دروس ایشون یه عبارتی فرمودن، بعد در تفسیر عبارت ایشون وجوه مختلفی ذکر شده و که ما حالا بحث امروز ما تقریبا در این وجوهیست که هم مرحوم استاد آورده و هم مرحوم صاحب جواهر آورده و هم مرحوم صاحب حدائق آورده که مراد شهید چیه. عبارت مرحوم شهید در کتاب دروس اینه، ایشون فرموده است به این که آب جاری آبی است که عرض کنم که فرمود است ان الجاری لا یشرط فی هلک الریه. شهید در کتاب دروس فرموده در آب جاری کریت شرط نیست. خب قبلا گفتیم آب اگر جاری بود و متصل به منبع بود ولو آب قلیل باشه، اون چه که در سطح زمین آب کمی باشه و قلیل باشه، اما اگر متصل به ماده بود این آب جاری برش صادقه، احکام آب و جاری هم بر او بار میشه. حالا شهید میفرماد در کتاب دروس فرموده ان الجاری لا یشترط فیه الکریه علی الاسه، گرچه علامه گفته بود کریت شرطه، ایشون میگه نه شرط نیست کریت، نم یشترط فیه دوام النبع، ولی ادامه نبع و ادامه جوشش در این آب ماده آب معتبره. خب این عبارات ایشون ذکر کرده، وجوهی برای تفسیر حرف ایشون گفته شده. حالا ما قبل از این که تفسیر کنیم حرف ایشون رو، اصل مسئله را بررسی کنیم. ببینید آقایون، در صحیحه ابن بزی وقتی که فرمود ماء البئر لا یفسده شی، بعد در آخر فرمود لأن له ماده، فرمود به این که آب چاه چون دارای ماده است بنابراین هیچ نجسی در او اثر نمی کنه و موجب فساد او نمیشه. بعد هم در مقام قبل جمله بعد فرمود که حالا اگرم بر فرد در آب چاه نجسی افتاد نزع کنند که تغییر رائحه یا طعم را داد، بکشند تا دو مرتبه همون آب طبیعی حاصل بشه و وقتی که پاک میشه. بعد فرمود لأن له ماده، چرا این آب پاکه؟ برای اینکه آب چاه دارای ماده است. خب پر واضحه که ماده ای که معتبر بود هم در آب چاهی که میخواد متنجس نشه به هم در آب جاری، ماده آنما مقصود نیست بلا ریب، این همه ما شک نداریم. از طرفی ماده ای را که متصل نباشه هست اما خاک گرفته، مانع آمده، نمیذاره که آب جریان پیدا کنه و بجوشه، خب این ماده هم به درد نمیخوره زیرا ماده ایست که متصل نیست بهش آب، بله، بلکه حائل بین ماده و بین آب چاهه، خب این هم فایده نداره. بنابراین پس اون ماده آقایون میتوانه در آب جاری مؤثر باشه و یا در آب چاه مؤثر باشه که این ماده جوشش داشته باشه و به آب چاه یا به آب جاری متصل باشه، و الا اگر اینطور نبود طبعا ماده دارای اثر نیست و مفید نخواهد بود. خب این مقدار تقریبا محرزه. حالا در عبارت مرحوم عرض کنم که چیز مرحوم صاحب عرفه، این کلام ایشون از جواهر اخذ کرده، جواهر هم در تفسیر فرمایش مرحوم شهید در دروس یه بیانی داره که اون بیان حاصلش اینه، حاصل اون بیان اینه که نظر مرحوم شهید این است که آب باید، آب چاه یا آب چشمه، باید اون آب، آب جاری اون آبی است که دارای منبعی باشه که این منبع مرتباً امداد کنه، ماده باشه یعنی امداد کنه آب جاری را. بنابراین اگر فرض کردیم یک ماده است که گاهی میاد اما گاهی دیگه اثر نداره، این مؤثر نیست. یا ماده است که زیر زمینه، اگر بکولیم و خوش و زمین را بیل بزنیم اون ماده هم داخل میشه، این هم فایده نداره. پس بنابراین معتبر است که اولا آب قلیل ما که جاری علی سطح الارض متصل به ماده باشه، و ثانیاً ماده هم باید ماده‌ای باشه که پیوسته امداد کنه این آب جاری را. پس اگر ماده‌ای بود که گاهی هست و گاهی متصل نیست، چنین ماده‌ای اثر در حکم ماء الجاری نداره. این اصل بحث. حالا احتمالات فرمایش شهید در دروس را ذکر کنیم، بعد شما خودتون قضاوت کنید. خب عبارت شهید را در دروس خوندیم که فرمود در آب جاری لازم نیست که کثیر و کر باشه، قلیلم اگر بود مانعی نداره به شرطی که متصل به ماده باشه. بعد میگه ولی شرط است در ماده دوام و نبع، که باید نبع او و جوشش او همیشگی باشه. این عبارت درست. مرحوم شهید ثانی، حالا احتمالات عرض کنیم بیکی که به نظر من حال طالعه وقتم هست، اما چون این احتمالات هم جواهر آورده، هم هدایر، هم مرحوم استاد و هم آقای حکیم هم به بعضیش اشاره کرده، فقط برای اینکه بسته ذهنی برای شریفتون باشه عرض کنم. اولین احتمالی که مرحوم شهید ثانی در روض الجنان داده، فرموده مراد شهید اول این است که ماده پیوسته دوام داشته باشه، نبع ماده یعنی جوشش ماده همیشگی باشه. لذا میگه اگه در بعض فصول بود و در بعض فصول قطع شد، این کافی نیست و این حکم آب جاری را نداره. این احتمال اولی که شهید ثانی داده. اما این احتمال را شدیداً محقق ثانی رد میکنه. اولا میگه که صیحه اسماعیل ابن بزی گفت لأن له ماده، همین انقدر که آب چاه دار ماده بود، این اطلاق شامل میشه. چه میخواد ماده‌ای که دوام و نبع داشته باشه یا دوام و نبع نداشته باشه، یعنی گاهی هست و گاهی نباشه. این که فرمودید همیشه مداوم باشه، به طوری که در بعض فصول اگر بود دون بعضی، میگه این حرفی است که ممن لا تحصیل له، میگه طلبه ای که درس نخونده این حرف میزنه. و الا اگر فرض کردیم یک ماهی در زمستان جریان داره ولی در تابستان قطع میشه، بینکم و بین الله در اون مدت زمستان به این آب نابع نمیگن و به آبی که از چنین چشمی جریان داره آب جاری نمیگن، مسلمن میگن. بنابراین این احتمالی که شهید ثانی داده که حتی اگر در بعض فصول بود دون بعضی، این دوام و نبع نیست، به حکم جاری بر او مترتب نمیشه، این احتمال در غایت بوده، هم مخالف با اطلاق صحیحه ابن بزیع و هم میگه مخالف با اخبار دیگر و با نظر عرف. این احتمال شهید ثانی، حالا حقیق ثانی دیگه میگه ممن لا نب لا تحصیل له، پس احتمال اول که بریم کنار. احتمال دوم این است که مراد از دوام النب یعنی در زمان ملاقات متنجس این آب جاری متصل باشه، نه مقصود دوام تمام ساله، بلکه میگه اون آب جاری آبی است که در زمان ملاقات با نجس متصل به ماده ای باشه که اون ماده دارای نبع و جوششه در زمان ملاقات. صاحب جواهر میگه این احتمال دور نیست، ما بگیم که در میل مدار بر زمان ملاقاته که در اون زمان باید این آب ما جاری ما متصل به ماده باشه. میگه ما این را رد نمی کنیم، حرف بدی نیست، اما الا اینکه این فرمایش جواهر را اگه فرمایش شهید را به این معنا تفسیر کنیم، میگه این یک احتمالی است که تقریبا بعید به نظر میاد که مرحوم شهید نظرش فقط به این باشه که در زمان ملاقات دارای نب باشه، اما بعد اگر نبودم نبود، نه، میگه این احتمال ان هذا المعنى و ان كان في نفسه صحيحا على بعض الاحوال، که در وقت ملاقات اگر آب دارای منبع و از منبع هم آب مستمرن خارج میشه در زمان ملاقات، میگه این حرف بدی نیست، درسته، الا انه یبعده اراده الشهید له، اینکه بگین شهید مقصودش اینه که فقط در زمان ملاقات دارای دوام و نب باشه، این احتمال میگه بعیده که شهید اراده کرده باشه. الا ان ذلک لیس فیه زیادتون، میگه علاوه بر این که خب شما گفتی که جاری باشه، خب معلومه در جاری این مقدار که مسلمه که باید در زمان جریان و در زمان ملاقات متصل باشه، الا اگر به اون زمان هم بدون ماده بود که جاری بهش صادق نیست. لذا میگه این مقدار که فقط در زمان ملاقات دارای ماده باشد و متصل، این شرط در جاری بودن، صدق جاری بودن آبه، نه که شما میخواید یه چیزی زائد معتبر کنید و بگی که در ماده دوام و نب معتبره. لذا میگین احتمال دوم بعید نیست که مراد شهید اول این احتمال نباشه. اما احتمال سومی که در اینجا داده شده اینه که مقصود از این فرمایش شهید احتراز اما ینبع آنم، میگیش مقصود شهید که گفتی دوام و نب داشته باشه برای اینه که بعد از آبا هست که گاهی جریان داره و نب داره و گاهی هم قطع میشه، خب این زیاد در اتفاق میفته، گاهی میبینی که آب میجوشه و دوام داره چه نب داره، گاهی هم دیگه در اثر اینکه ضعیف شده دیگه منقطع میشه. اتفاقا همینطور معلومه در منظر خودم میگیم چه چاهی داریم، گاهی میبینی که آب میاد، گاهی دقات هم میبینی که آب منقطع میشه. میگه این مراد شهید باشه که بگه دوام معتبر است، یعنی در مقابل چنین آبی که گاهی هست و گاهی نیست، این را نمیگن آب جاری، بلکه آب جاری باید آبی باشه که این دوامش تقریبا مستمر باشه، نه اینکه یه روز قطع بشه، یه روز باشه، یک ساعت باشه، یک ساعت نباشه. ایشون میفهمه این احتمال هم داده شده، ولیکن این حرف باز ناتمامه، زیرا اینکه باز این شرط جدیدی در آب جاری نیست. خب معلومه برای خاطر اینکه چون اگر بنا شد که آبی گاهی قطع بشه گاهی قطع نشه، این دیگه جاری نیست. آب جاری اون نیست که بالاخره ماده در او امداد دوامدار باشه، نه امدادی که یک ساعت قطع بشه یک ساعت جاری بشه. بنابراین چیزی که گاهی قطع میشه و گاهی جاری میشه و گاهی متصله، این از دایره آب جاری که له ماده است خارجه، زیرا ماده معنیشه که این آب را پیوسته امداد میکنه، نه آبی که یک ساعت امداد میکنه یه ساعت دیگه باز قطع میشه. پس این هم حکم آب جاری نداره. فرض کنیم مثل زمان ما یه تشیر جنابالی گذاشتی، این تش گاهی شیر باز میکنی گاهی شیر میبندی، و معلومه این آبی که توی تشته در زمانی که آب شیر بازه میتونم بگیم حکم جاریه، اما اون زمانی که دیگه قطع شده نمیتونیم بگیم به اعتباری که قبلا جاری بوده الان هم جاریه. این اعتماد پس بعیده. یه مطلبی صاحب حدائق احتمال چهارمی نقل میکنه از بعض محدثین. ایشون میفرمند به این که بعض محدثین گفتن که آبهای ماددار بر سه گونه. گونه اول آبهایی است که پیوسته میجوشه، دوام داره و استمرار داره آبشون، مثل آبهای شط فرات و کوفه، یا مثلا آبهایی که در توی قنوات پر سابقه که ما در شارید خود ما زیاد دیدیم، حالا که در مشهد همه جا متاسفانه قنوات خوش شده منجون مشهد. مشهد این نوه من در همه آب و فاضلاب مشهد میگه احتمال بسیار قوی است که برای دو سال دیگه آب مشهد قابل شرب اصلا نباشه، زیرا تا به 250 متر رفتن پایین و داره کم کم میره به 300 متری، آبی که از اینجا خارج میشه اونقدر دیگه املاح فاسد درش هست که قابل شرب نیست. خیلی حالا میفرمایند به این که از کنم بود که گاهی بس که پس یه آبیست که پیوسته دوام داره و منبعش استمرار داره، این یه قسم. قسم دیگر یه آبهایی هستش که اگر برداریم جایگزین میشه، اما اگر بر نداریم خیر. مثل که یه آبیست در توی چشمه ها، چشمه ایست که اطرافش دیوار کشیده شده، وقتی از این چشمه آب بر میداریم دو مرتبه میجوشه میاد پر میشه، وقتی که آب بر نداریم همون مقدار باقیه. یعنی چه؟ یعنی این مقدار سطح آب مانع از خارج شدن از منبع، منبع و ماده در حدی متعادل آب داره. اگر شما آب توی چاه را یا توی حوض را برداشتید دو مرتبه از اون منبع میجوشه میاد تا آب به همون سطح برسه، اگر بر نداشتی دیگه از منبع جوششی نداره. خب این آب را میگن مقتضی دوامه. آب اول فعلیت دوام داره، آب دوم مقتضی دوام داره. این دو قسم میگه قبوله، هر دو داخل در آب ماده داره و بر او صدق آب جاری هم با فرض جریان میکنه، اما له الماده صادقه. قسم سومی محدث میگه، قسم سوم اینی که آب زیر زمینه. وقتی شما بردارید از آبی که برداشتید کم میشه، اگر میخواد جایگزین بشه باید بکنی زمین را تا از زیر دو مرتبه آب بجوشه. این قسم سومه. میگه این قسم سوم داخل در آب جاری با اوصافی که به آب جاری گفتیم صادق نیست. خب این حرفی که بعض محدثین گفتن صاحب حدائق هم نقل میکنه و میگه این حرف قابل قبوله که در این دو قسم اول، یعنی اونجایی که فوران بالفعل یا مقتضی فوران داره، این دوتا ملحق به جاری باشه، اما قسم سوم که نه قطعه ولی با ابزار و به قول استاد با جعلیه با فعالیت شما آب دو مرتبه میخواد بجوشه، این آب حکم ماء جاری را نداره. حالا شاید مقصود شهید اون دو قسم اول باشه، بگیم مقصود شهید در دوام النب یا قسم اوله که پیوسته بجوشه از ماده، یا قسم دومه که صلاحیت برای دوام داشته باشه، اما قسم سوم از دایره دوام و نبع خارج باشه. اینم یک توجیه دیگری برای فرمایش شهید که بعضی گفتند و صاحب حدائق از بعض محدثین نقل کرده. خب عرض کنم به محضرتون که یک احتمال دیگری که در مقام داده شده عرض کنم که اون اینه، بگیم مراد به دوام النب عدم اکتفاء به اقتضاست، حتی بگیم مقصود از دوام النب اونی که پیوسته بجوشه، اقتضا هم داشته باشه که بردارید و مرتبه جایگزین کنه، اینم کافی نیست، بلکه باید پیوسته آب در دوام داشته باشه. عرض کنم حضورتون که چیزش به اصطلاح جریانش و نبعش دوام داشته باشه، و لذا اگر آبی در یک دوام نداره و در اثر این که مثل آب چشمه گیلاسه که اطرافش بلنده، اگر بر داریم آب جایگزین میشه، اما اگر بر نداریم دیگه آب همون سطح اول خودش باقیه، میگه این دوام و نبع بر این صادق نیست، زیرا این وقتی برداریم نبع میشه، اما اگر از آب بر نداشتیم نبعی در کار نیست. میفهمید اینم یک احتماله که بگیم مراد شهید اینه که آقا در اون جایی که با وسیله برداشتن آب جایگزین میشه و الا فلا، این داخل در آب جاری نیست. اما خود باز آیه اخویی و دیگران میگن این حرف مردوده، زیرا اینکه مدار در ادله اون سه احتمالی که از اون آقا نخیم یک احتمال شد، اون که بعد گفتیم مرحوم صاحب حدائق گفته اون دو صورت اول ملحقه، صورت سوم خارجه. این احتمالی که الان نقل میکنیم میگه نه، صورت دوم از اون هم خارجه، صورت دومی که اگر برداشتیم جایگزین میشه ولی جریان نداره، به طوری که اگر آب در همون سطح بمانه دیگه باز جوششی نیست، این از دایره جاری خارجه. اما این رو رد کردن که چرا، لأن له ماده صادقه، این آب بالاخره ماده داره، به دلیل این که شما تا برداشتید و مرتبه باز جایگزین میشه، نباید گفت به این که این در حکم آب جاری نیست. باشه راکده، اما راکدی که داره ماده است، و مدار این بود طبق روایت سیه ابن مزین نعلنه ماده، مدار بر این که دارای ماده باشه.
دارای ماده اما
حکم جاری، بله بله اینطور هم میگن حکم جاری برش بار میشه. ششمین احتمال این که مراد به دوام همونی است که مرحوم استاد فهمیده، که همینی که گفتیم، یعنی اگر اونهایی که بجوشه ولی او این که حرکت نکنه آب، این کافی در دوام هست و در استمراره. اما اگر آب زیر زمینه که اگر قطع شد، اگر ما برداشتیم آب کم میشه، ولی اگر زیر زمین را بکنیم دو مرتبه آب میاد جایگزین میشه، این حکم دوام حکم جاری را نداره. حالا پس نتیجه این شد، بگیم به جناب شهید سان شهید اول عرض میکنیم، اگر مرادتون از دوام و نب اینه که تمام وقت بجوشه، حتی در بعض فصول اگر جوشید و در بعض فصول نجوشید، این آب جاری نیست، این که به عباس دروغه، و برای اینکه یقیناً اگر آبی در طول سال 3 ماه 2 ماه 5 ماه با مواد اولیه خودش سرس کنم که جریان داره، حکم جاری بر او صادقه. پس احتمال شهید ثانی که قطعا مندفعه. متا عبارت سید را بهترین معنایی که برای عبارت سید اینه که بگیم آبی که دارای ماده است ولو به نحو اقتضا که اگر ما برداشیم بلافاصله جایگزین میشه، چنین آبی که دارای چنین ماده است این حکم آب جاری را داره، لأن له ماده. اما اگر مادی است که زیر زمینه و بالفعل منفصله، به طوری که اگر رفع مانع کردیم آب میجوشه، اما اگر رفع مانع نکردیم آب زیر زمینه، مسلمه که در این صورت دیگه نمیتوان گفت آب جاری متصل به مادهه. حرف قشنگی صاحب حدائق زده، میگه بین که بین ماده از امداد و مدد مشتقه، باید شیعی باشه، آبی باشه که پیوسته به اون مدد برسه. مدد برسه یعنی یک مخزنهایی هست که تا ما برداشتیم از این آب، اون مخزن اون جایگزین میکنه او را. متعالی اگر آب جریان داشت، مخزن آب را پر میکنه و جریان میده. اگرم برفت جریان نداشت ولیکن بالفعل در یک جا متمرکز مجتمع شده، ولی اگر کم کردید بلا فاصله جریان پیدا میکنه و پر میشه، به صورت اول در میاد، یستغ انهو ما اون له الماده، به احکام آب جاری بر او بار خواهد شد. تا به اینجا پس مسئله روشنه. حالا بعد از این میفرمایند بین که الا اگر منقطع شد اتصال به ماده، مثل همین که اگر جمع شد خاکی گلی، فمن امن النب کان حکمه او حکم راه، او معلوم شد که حالا اگر بناش که از کن چشمه های سوراخ های چشمه را گلی گرفته، دیگه آب نمی جوشه. اما اگر گله ها را پس کردیم آب جایگزین میشه، این آب جاری نیست. مادامی که آب را به وسیله از کنم که گل یا غیر گل چشمه ها جوش از کنم مانع شده، چی آمده گرفته و دیگه آب جاری نمیشه داخل منبع، داخل چشمه نمیشه، این آب محکوم به آب راکده. حالا فرض کنید ما الان چشمه گیلاس رو بریم ببینیم، این چشمه گیلاس اگر برداشتیم هم آبش کم میشه، ولی اگر دور و بر چشمه گیلاس را لایروبی کنن، دو مرتبه آب از منابع دیگر داخل میشه. این میگه در مادامی که ما لایروبی نکردیم فقط آب جمعه ولیکن از منبع نمیجوشه و وارد این مخزن نمیشه، محکوم به آب راکده. اگر به حد کر معتصمه، اگر به حد قلیل معتصم نخواهد بود. با این کیفیت مسئله چهارم و پنجم تمام میشه. بعد برسیم به مسئله ششم والحمدلله.